دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا رو پیش رو دارید. در نیمروز 14 روز از آبان ماه در کنار شما هستیم با یک مجله خبری و تحلیلی و از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه و این ساعت سپاسگزارم. اجازه بدید پیش از اینکه بریم سراغ خبرها این رو بگم که در همین مجله خبری تحلیلی قراره به این بپردازیم که امروز روزیه که گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ایش با اعلام رئیس جمهوری ایران حسن روحانی برداشته شده و قطعاً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. در خبرها هم به اون خواهیم پرداخت. صحبت از خبرها شد، شما رو بی بهره نذارم، از آخرین و تازه ترین خبرها همراه با همکارم هانا کاویانی که در استودیو حضور داره و نگارش و اجرای خبرها با اوست امروز و این ساعت و این لحظه.
سپاسگزارم. با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایران در گام چهارم به بیش از 1000 سانتریفوژ در تأسیسات فوردو گاز تزریق می‌کند. بر مبنای برجام ایران متعهد شده بود به مدت 15 سال در تأسیسات فوردو اقدام به غنی‌سازی اورانیوم نکند. آقای روحانی با تاکید بر برگشت پذیر بودن این گام جدید که از روز 15 آبان فردا آغاز می‌شود گفت همانند اقدامات قبلی این اقدام نیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
تهران میگوید تعهدات خود در برجام را تا بهره مند شدن از منافع اقتصادی برجام به صورت مرحله‌ای کاهش می‌دهد. اقدامات اخیر ایران که نقض بندهایی از برجام است با انتقاد اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مواجه شده و آنها از ایران می‌خواهند به برجام به صورت کامل پایبند باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از جمله تحریم شدگان هستند. این بیانیه تحریم شدگان را از جزو حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای دانسته و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر جمهوری اسلامی را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیش برد دستور کار ترور و سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم‌ها را محکوم کرد و آن را نشانه به گفته او ناتوانی آمریکا در بهره‌مندی از راهکارهای دیپلماتیک خواند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت 40مین سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران گفت این اقدام نشانه شفاف از به گفته او ماهیت شیطانی نظام حاکم بر ایران است. مایک پومپئو گفت حکومت ایران همچنان به بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی و حمایت از گروه‌های مانند حزب الله که اقدام به گروگانگیری می‌کنند ادامه می‌دهد. همچنین براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با تلویزیون الحره خواهان آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شد.
رژیم ایران امروز چندین آمریکایی را در زندان اوین نگهداری می کند. آنها بیگناهند و به ناحق بازداشت شدند و سازمان ملل هم با ما هم عقیده است. ایران باید فوراً آنها را به دلایل بشردوستانه آزاد کند.
همزمان وزارت خارجه آمریکا یک جایزه 20 میلیون دلاری برای ارائه اطلاعات درباره رابرت لوینسون تعیین کرده است. این شهروند آمریکایی از 13 سال پیش در جزیره کیش مفقود شده است. حکومت ایران میگوید از سرنوشت آقای لوینسون اطلاعی ندارد. یک مقام ارشد ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای این کشور خواهر ابوبکر بغدادی رهبر کشته شده داعش را بازداشت کردند. بنابر این گزارش رسمی اعواد خواهر 65 ساله ابوبکر بغدادی در نزدیکی شهر عزاز واقع در شمال غربی سوریه دستگیر شده است. همسر و عروس رسمی اعواد نیز همراه با او بازداشت شدند. مقام‌های ترک بر این باورند که این افراد اطلاعات قابل توجهی از حلقه نزدیک به رهبر پیشین داعش دارند. و آمریکا روز دوشنبه فرایند خروج از معاهده اقلیمی پاریس را آغاز کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که این روند با ارائه نامه‌ای رسمی به دبیر کل سازمان ملل متحد آغاز شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه از این اقدام دولت آمریکا ابراز تأسف کرد.
سپاسگزارم هانا که خبرها رو برای ما خوندی. از شما دعوت میکنم که همراه با من محمد زرقامی که میزبان شما در این نیمروز پاییزی آبان ماه هستم شنونده این مجله نیمروزی باشید در ادامه. گام چهارم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای، چقدر تا غنی‌سازی باقی است؟ عراق در روزهای اعتراض، قطعی اینترنت در بغداد و دیگر شهرهای عراق، پرواز شرکت‌های ایرانی هم به نجف و بغداد قطع شد و باز هم معترضانی که جان خود را در اعتراضات عراق از دست دادند. شبکه‌های اجتماعی را ورق خواهیم زد و خواهیم شنید از علی مطهری و قرص ضد بارداری. در ادامه امیدوارم که همچنان با ما باقی بمونید و اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید در طول این مجله نیمروزی. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی این 14 آبان ماه. همونطور که در خبر هم شنیدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 14 آبان ماه یعنی همین روزی که درش به سر میبریم رسما آغاز گام چهارم از کاهش تعهدات ایران رو در چارچوب برجام یا همون توافق هسته‌ای اعلام کرد. آقای روحانی گفته که روز چهارشنبه 15 آبان ماه یعنی فردا روز آغاز برداشتن گام چهارم توسط ایرانه. همکارم سپیده بهکام توی استودیو سپیده دنبال کرده صحبت‌های آقای روحانی رو و قطعا برای ما میگه که تا این لحظه که ما صحبت از گام چهارم میکنیم قراره چه اتفاقی بیفته.
محمد، همونطور که تو گفتی آقای روحانی امروز اعلام کرد که از روز چهارشنبه فردا گام چهارم کاهش تعهدات برجامی آغاز میشه. او گفت که به همه کشورهای 4 به علاوه 1 و کشورهای دوست به گفته او اعلام کردیم که گام چهارم تحت نظارت آژانس هست و مثل گام سوم قابل بازگشته و توضیح داد که ایران معیار رو گذاشته روز نخست ژانویه 2017، یعنی اگر آمریکا و کشورهای طرف برجام شرایط رو به اون زمان برگردونن ایران هم شرایط رو به همون زمان برخواهد گردوند.
اما در برجام ایران در ارتباط با تأسیسات فوردو چه تعهدی داده بود؟ بپردازیم اول به اون مسئله.
بذار من اول بگم که قرار هست در گام چهارم چه اتفاقی بیفته بعد بریم به سر فوردو. آقای روحانی گفتش که 1044 سانتریفیوژ در داخل فوردو هست، تأسیسات اتمی فوردو نزدیکی شهر قومه. بر اساس برجام قرار بوده که اینجور که آقای روحانی گفت که این سانتریفیوژ ها در فوردو بچرخند اما گازی به اونها تزریق نشه، اما از فردا گازدهی در فوردو آغاز میشه. اون سوالی که گفتی هم باید توضیح بدم که بر اساس برجام ایران متعهد شده بوده که برای 15 سال فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم از جمله تحقیق و توسعه تحت نظارت پادمانی خودش رو صرفاً در تأسیسات غنی‌سازی نطنز انجام بده. در فوردو از هر گونه غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه غنی‌سازی اورانیوم و از نگهداری هر گونه مواد هسته‌ای خودداری بکنه و قرار بوده که تأسیسات فوردو رو ایران به یک مرکز هسته‌ای فیزیک و فناوری تبدیل بکنه و با همکاری بین‌المللی تو این زمینه هم توافق شده بوده. همین هفته پیش هم آمریکا معافیت همکاری بین‌المللی رو تمدید کرد.
و سپیده یه مقدارم بپردازیم به این مسئله که واکنش‌ها تا این لحظه به اقدامی که ایران انجام داده در همین مسئله گام چهارم چی بوده؟
ببین، گام چهارم رو خب ساعتی پیش آقای روحانی اعلام کرده، هنوز باید منتظر واکنش‌ها باشیم. اما کرملین ابراز نگرانی کرد از کاهش تعهدات ایران در برجام. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه البته گفت که این به منزله پایان برجام نیست، ولی در هر حال ابراز نگرانی کرد. مدتی هست که گمان‌زنی در مورد شده گام چهارم کاهش تعهدات ایران به برجام آغاز شده بود. اما وقتی که دوشنبه یعنی دیروز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از زنجیره سیتایی سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در تأسیسات نطنز به صورت نمادین رونمایی کرد و گفت که به زودی گام چهارم هم آغاز میشه، بلافاصله اتحادیه اروپا به این موضوع واکنش نشون داد و به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد که ادامه حمایتش از توافق اتمی منوط به پایبندی تهران به تعهدات در چارچوب برجام هست. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم گفت که عدم پایبندی ایران به برجام غیر قابل قبوله. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران هم اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی رو باج‌خواهی هسته‌ای دونست. او گفت که ایران از تصمیمات هسته‌ایش برای ترسوندن کشورهای اروپایی استفاده می‌کنه. در چنین شرایطی حسن روحانی اومد گام چهارم رو اعلام کرد. البته آقای روحانی تاکید کرده که ایران از حساسیت اروپا و آمریکا نسبت به فوردو با خبره و گفت که اونا هر وقت به تعهداتشون برگردن گازدهی هم قطع میشه. کشورهای اروپایی پیش از این هم در چند مورد به ایران هشدار دادن که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات هسته‌ای از طرف تهران این کشورها هم مجبور به خروج از برجام خواهند بود. اینم من بگم که بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 تهران متعهد شده که بیش از 30 سانتریفیوژ پیشرفته IR6 رو به کار نگیره و این ممنوعیت تا سال 2023 باید ادامه داشته باشه.
سپاسگزارم سپیده بهکام همکارم در استودیو حضور داشت. نگاهی کردیم به صحبت‌های حسن روحانی که آقای روحانی امروز اعلام کرد که ایران گام چهارم خودش از کاهش تعهدات هسته‌ای در چارچوب برجام رو برمی‌داره و رسماً این گام قرار از روز چهارشنبه یعنی فردا آغاز بشه. در ادامه باز با این بحث همراه شما هستیم. بهروز بیاد کارشناس مسائل هسته‌ای از وین همراه ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به نکات فنی این گام چهارم. آقای بیاد بهتون سلام میکنم. همونطوری که شنیدید در گزارشی هم که لحظات پیش ارائه شد از طرف همکارم سپیده بهکام، آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو گام چهارم عنوان شده. وقتی ما از این قضیه صحبت میکنیم از تزریق گاز، واقعا تا دسترسی به اورانیوم غنی شده چه مراحلی باید طی بشه و چه فاصله ای هست؟
می‌دونید که در فوردو تصمیم گرفته شده بود که این هزار اندکی بیش از هزار سانتریفیوژ که باقی میمانند برای تولید ایزوتوپای کمیاب ازشون استفاده بشه. آقای صالحی هم میگفت که از این طریق ما میتونیم یک بازار جدیدی رو به دست بیاریم. از این صحبت ها الان که ظاهرن میخوان برگردونن تزریق گاز بکنن، خب من واقعا نمیدونم دقیق تا چه حد اون شرایط قبلی رو که میشد تزریق گاز بکنید یعنی قبل از برجام تا چه حد اونا رو از بین برده باشن و آیا اینکه آقای روحانی میگه فردا از فردا واقعا میتونن تزریق گاز اورانیوم هکسافلورید بکنن، بازاجبش دقیقا نمیشه گفت. اما چنانچه شرایط جوری باشد، ارتباطات جوری حفظ شده باشد بین این تک سانتریفوژا در زنجیرشون، در اون صورت خب نسبتاً به سرعت میتونن. البته این یک میدونیم که این زنجیره از نسل اول سانتریفوژای IR1ه. از این نقطه نظر میشه تصور کرد که در فاصله کوتاهی، حالا اگر فوری فردا نباشد، اما قطعا در فاصله زمانی کوتاهی این هزار و چند سانتریفوژ را فعال کرد برای غنی‌سازی اورانیوم. سر این قسمتش جای تردید نیست که این به سرعت میتونه، فعال فرداش جای صحبته، اما در فاصله کوتاهی میتونه عمل صورت بگیره. نکته حساس و مهم در اینجا این است که در مورد فوردو که این تأسیسات به شدت حفاظت شدن یعنی در دل کوهن و حساسیت در موردشون بسیار بالا، زیرا که در شرایط مخصوصی که اگر طرف مقابل بخواهد از طریق نظامی تأسیسات ایران و مثلا تأسیسات جمهوری اسلامی رو نابود بکند و بسیار مشکل خواهد بود. از این نقطه نظر که حساسیت روش زیاد بود و در چارچوب برجام هم چیزهای موضوعی مطرح شد که الان همکارتون گفتن که من تکرارشون نمی کنم، که در اونجا نه غنی‌سازی صورت بگیره و نه مواد هسته‌ای نگهداری بشن. این نقطه نظر یک گام پیش و گام بزرگتریه
نسبت به دو گام قبلی.
وقتی
باید وقتی نگاه میکنید بلد. نسبت به دو میشه گفت به گام اول، دوم و سومی که ایران در کاهش تعهداتش برداشته، گام چهارم چقدر گام اساسی تر و عمیق تریه و چقدر میتونه موجب نگرانی بیشتر جامعه جهانی باشه و حتی طرفهای قرارداد با برجام؟
بله، از این لحاظ میتونه باشه که منطقه چیز حفاظت شده است، یک سازه تأسیسات حفاظت شده در دل کوهن. از این نقطه نظره که حساسیت بیشتری را برمی انگیزد و نسبت به گام های قبلی اثراتش هم شدیدتر خواهد بود قطعا. از این نقطه نظره که خب باید دید، یعنی به نظر میاد که واقعا که جمهوری اسلامی راه و روشی که در پیش گرفته اینه که با فشار هسته‌ای، حالا اسمش بذاریم، با یا تهدیدی که برنامه هسته‌ایش رو نزدیکتر میکنه به ساختن بمب، از این طریق بخواد طرف مقابل تحت فشار قرار بدهد. و من بر این عقیده‌ام که راه صحیحی نخواهد بود، بیشتر به ضرر ایران تمام خواهد شد.
آیا آژانس راهی رو داره برای اینکه بخواد مانع این قضیه بشه یا راههایی برای آژانس در نظر گرفته شده با توجه به اینکه ایران داره گام های خودش رو برمی‌داره؟
نه خیر، آژانس همچین کاری نداره. آژانس کاری که میتونه بکنه اینه که وضعیت رو رصد میکنه و در مورد این وضعیت گزارش میده. آژانس خودش قدرت اجرایی که از کار جلوگیری بکنه یا کاری رو پیش ببره نداره، بلکه وضعیت موجود را به اول به شورای حکام آژانس گزارش میده و در صورت لزوم به شورای امنیت. یا از یه مجرای مخالفت جلوگیری از اقدامات جمهوری اسلامیه، یه مجرای دیگرش در چارچوب برجامه که اگر اروپایی‌ها واقعا متقاعد بشن که این احساس خطر بزرگیه در واقع براشون، در اون صورت میتوانند به راحتی پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت بکشانند و در صورتی که به شورای امنیت کشیده شود و اروپایی ها بخواهند، اون مکانیسم به اصطلاح ماشه که فوری برگرده کماه تحریم ها و قطعنام های پیشین، حتی قطعنامه های شورای امنیت، میدونیم که در چارچوب برجام هم قطعنامه ها هم تحریم ها همه به حالت تعلیق در آورده شدن، به کلی برداشته نشدن. در اثر این مکانیزم برگردوندنش به شورای امنیت معنیش اینه که میتواند همه اقدامات پیش از برجام رو دوباره فعال بکنه و این تحریم هایی که الان به طور غیر قانونی صورت گرفته از طرف امریکا و دیگران حالت قانونی بهش بده.
بله، سپاسگزارم بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای که از وین ما رو همراهی می کردید. نگاهی داشتیم به صحبت های حسن روحانی که امروز اعلام کرد که ایران آماده شده که از فردا، یعنی چهارشنبه، گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای خودش در قالب برجام یا همون توافق هسته‌ای رو برداره، که این واکنش هایی رو هم در سطح بین المللی داشته. اگر شما هم نظری در این باره دارید ازتون دعوت میکنیم که نظر خودتون رو درباره برداشته شدن گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای از سوی ایران با ما در میون بگذارید. 2042-0221-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما اجازه بدید که کمی فاصله بگیریم از مسائل داخلی ایران و بین المللی ایران و بریم به کشور همسایه ایران، یعنی عراق که در اونجا هم همچنان اعتراض‌ها ادامه داره. رویترز به نقل از نت بلاگ گزارش داده که دوشنبه 13 آبان اینترنت در بغداد پایتخت عراق و اکثر شهرهای این کشور قطع شده. از طرف دیگه ایران پروازهای خودش و پرواز شرکت‌های ایرانی به مقصد نجف و بغداد رو لغو کرده و ما شاهد این هم هستیم که همچنان این اعتراض‌ها کشته‌هایی رو در بر می‌گیره. همکنون همراه هستیم با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، تا نگاهی کنیم به آخرین وضعیت در عراق. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. اون چیزی که ما شاهدش هستیم، اعتراضات همچنان فروکش نکرده و ادامه داره و حکومت مرکزی هم هنوز نتونسته راه و چاره‌ای رو برای کاهش این اعتراضات گامی رو برداره. فکر میکنید که در شرایط فعلی آیا عراق میتونه روش دیگه‌ای رو پی بگیره در برابر این اعتراضات، با توجه به اینکه ما شاهد اینم بودیم که نیروهای امنیتی میشه گفت تقریبا برای اولین بار از زمان شروع دوباره اعتراضات با معترضان درگیر شدن و این درگیری هم کشته به جا گذاشته؟
برای پاسخ به سوال شما بایستی 48 ساعت صبر بکنید. من فکر کنم این 48 ساعت آینده در تعیین کننده خواهد بود که عراق یا دولت عراق به چه راهی داره میره برای برخورد با تظاهر کنندگان. امروز صبح در بغداد نیروهای امنیتی و آقای عبدالمهدی ظاهرا جلسه گذاشتن و تصمیم گرفتن به نحوه برخورد با تظاهر کنندگان. ظاهرا اون راه حل سیاسی که قبلا ارائه می شد، همونطور که به خاطر دارید آقای صالح رئیس جمهور عراق اعلام کرد که آقای عبدالمهدی حاضر به استعفاست و همونطور که به خاطر دارید یک روز بعد آقای مقتدی صدر نامه‌ای نوشت با آقای هادی العامری و از او خواست که با همدیگه در پارلمان متحد بشن و آقای عبدالمهدی رو برکنار کنن و راه جدیدی رو بیارن. اون هم به جایی نرسیده. راه‌های به اصطلاح پیشنهادی مسالمت‌آمیز دولت به تظاهر کنندگان ظاهرا به بن‌بست انجام میده. از طرف دیگه روزنامه‌های ایران همه شروع کردن به این مسئله که این تظاهرات و این نارامی‌ها همه از جانب اسرائیل، آمریکا، نیروهای خارجی هدایت میشه و روزنامه کیهان امروز در سرمقالش نوشته که حتما بایستی برخورد شدید کرد. این که بستن اینترنت دیشب آغاز برخورد به اصطلاح خیلی خشمانه و خشونت آمیز با تظاهر کنندگان هست یا نه، این رو باید این 48 ساعت آینده صبر بکنیم. من فکر کنم این ساعات تعیین کنندگی در عراق شروع شده که ببینیم دولت و تظاهر کنندگان با هم دیگه میخوان چه کار کنند.
آقای سرز، شما اشاره کردید به مسئله ایران. ما شاهد این بودیم که در این میشه گفت روزهای اخیر نام ایران هم در شعارهای برخی از معترضان دیده میشده، حتی نام شخصیت‌های سیاسی ایرانی در شعارهای اونها به چشم می‌خورده و صحبت‌هایی بود از اینکه قاسم سلیمانی دیداری داشته با مقام‌های امنیتی در عراق. تا چند اندازه فکر می‌کنید بستر و فضایی که ایجاد شده در عراق از نظر نوع برخوردی که داره حکومت می‌کنه با معترضان میشه گفت که مدلیه که در اصل برخی گمانه زنی می کنند که مثلا جمهوری اسلامی ایران این الگو رو ارائه داده به اونها؟
ظاهراً این خبر و یا این برداشت در بین مخالفین که به امروز در خیابان هستند در عراق پراکنده هست و نحوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفین خودش در ایران رو میگن این رو هم صادر کرده ایران به عراق و ایران موفق شده عراقی‌ها رو قانع بکنه که راه برخورد شما با اونها راه هست که ما با مخالفین خودمون در نظر گرفتیم و انجام دادیم. و خبری که رویترز منتشر کرد که گویا در یک جلسه امنیتی هفته گذشته آقای قاسم سلیمانی حضور داشته و به نیروهای امنیتی عراق گفته که نحوه برخورد با مخالفین رو ما باید به شما یاد بدیم چون ما تجربه داریم، ظاهرا این بین تظاهر کنندگان تبدیل به یک برداشت به اصطلاح باورمندانه شده. به همین علت هم این تظاهرات هم دیشب در برابر کنسولگری ایران در کربلا بوده، امروز هم من الان که ما با هم داریم حرف میزنیم دوباره اوضاع کربلا متشنج شده و تظاهر کنندگان در برابر کنسولگری ایران قرار دارن و روزنامه های دنیای عرب هم کم کم دارن می نویسن که این برخوردی که در عراق داره انجام می گیره در حقیقت برخورد طرفداران و مخالفین ایران در عراق است و به همین علت هم انعکاسی رو که در سطح بین المللی پیدا کرده به همین صورت است. به همین علت هم رئیس جمهور آمریکا عملا تویت زده دیشب و کم یا بیش این رو تایید کرده.
سپاسگزارم علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، که ما رو از آلمان همراهی میکردید. 48 ساعت زمان لازمه تا ببینیم که در عراق چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، آنطور که علی صدرزاده میگفت. اینم در نظر داشته باشیم. بنیامین صدر هم الان به استودیو اومده که لحظاتی دیگه بریم به شبکه‌های اجتماعی سر بزنیم. یک مسئله هم که بنیامین میشه بهش اشاره کرد در مورد اوضاع عراق اینه که 23 آبان هم ایران قراره که در برابر عراق بازی کنه و همچنان
بله جب خطرهای امنیتی هم بعضی
به گونه ای نیست
در واقع فدراسیون فوتبال ایران بهش اشاره کرده
انجام داد و صحبت ها بسیاره در این باره که حتما در بخش هایی که مربوط باشه بهش خواهیم پرداخت با کارشناسان ورزشی. اما اجازه بدید یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم. یک بار دیگه هم بگم که شما میتونید نظر خودتون رو درباره آنچه که میشنوید و همچنین این مجله نیمروزی با ما در میون بگذارید. یک توقفی میکنیم، برمیگردیم و با بنیامین ادامه میدیم. در شبکه‌های اجتماعی پرسه‌ای میزنیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب حتما شماها اهل شبکه‌های اجتماعی هستید. امروز کمتر کسیه که به شبکه‌های اجتماعی سری نزنه و مطالب رو اونجا دنبال نکنه که بسیار هم داغه. بنیامین صدر هم از شبکه‌های اجتماعی اینجا اومده. بنیامین، یک مطلبی که خیلی میدونم سر و صدا کرد صحبت‌های آقای مطهری بود و حالا داستان قرص بارداری که من می‌خوام بیشتر تو دربارش بگی.
بله، البته قرص ضد بارداری که ایشون گفتن. آقای مطهری، علی مطهری، نماینده اصلاح طلبان در مجلس، روز گذشته ظاهرا تو یک سمیناری به مناسبت 13 آبان سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران یک سخنرانی داشته و در دانشگاه ملی سابق شهید بهشتی فعلی، و اونجا اشاره کرده به یک سری مسائل درباره مذاکره ایران و آمریکا که یک دانشجو بهش یادآور میشه که شما مثل که شما باید قرص ضد فراموشی مصرف بکنید چون عکس این حرفتون رو چند سال پیش زدید. این ظاهرا آقای مطهری به مزاقش خوش نمیاد و در پاسخ میگه که شما هم قرص ضد فراموشی داریم، برای شما هم قرص ضد بارداری داریم. که این دانشجو
این داستانم اتفاقا صحبتش بود، این که جنسیت اون دانشجو محل
در چیزی که در تصاویر و صدا شنیده میشه یک دانشجوی دختر این رو مطرح میکنه. اما آقای مطهری ابتدا گفته بود که من به یک دانشجوی پسر این رو گفتم، که البته باز هم اونطوری که کاربرها در شبکه‌های اجتماعی نوشتن
باز هم واکنشا تند بوده.
بله، فرقی در اصل ماجرا نمی‌کنه. امروز گفته که اصلا لازم در گفتگو با خبرگزاری مهر اگر اشتباه نکنم آقای مطهری ازشون سوال شده و گفته که اصلا لازم بود که این دانشجو تأدیب بشه و من تشخیص دادم که این برخورد داشته باشم. همین موضوع باعث شد کاربرها در شبکه‌های اجتماعی بهش بپردازن. هدا نوشته که در توییترش نوشته که الان میفهمم چقدر مهمه که تحقیق کنیم به کی رأی میدیم. این ادبیات شرم‌آوره. چرا باید به کسانی رأی بدیم که به همون فحاشی میکنن یا تهدیدمون میکنن؟ بانوی اردیبهشتی هم در توییتر خودش نوشته قبلا از وزرای مختلف پاسخهای ناشایست برای مردم دیده و شنیده بودیم. اینم ورژن نماینده اصلاح طلب مجلس، ایشون نماینده ما هستن، مگر قرار نبود خدمتگزار مردم باشن؟ حسین امیری درباره اون واکنش علی مطهری که گفته بود من با دانشجو پسر بودم با دانشجو دختر نبودم، گفته که دختر یا پسرش مهم نیست، مهم اینه که همچین فردی با این ادبیات نفر دوم انتخابات مجلس و نماینده تهران هستش و علی مطهری هیچ اشتباهی نکرده چون این ادبیات خودشه و اینجوری بزرگ شده. اما اشتباه بزرگ رو کسانی کردن که به همچین افرادی رأی میدن تا اونها به مجلس برن و اونها رو انتخاب میکنن. طه حسینی هم اشاره کرده به در واقع زنان ایران و مقاومت زنان ایران، نوشته زنان ایران به خوبی اینها و عقاید و باورهای سکسیستیشون رو میشناسن، به همین دلیل هم هست که زنان امروز پیشتاز اعتراض ها در ایران هستند.
سپاسگزارم بنیامین، به موقع تموم کردی، یعنی هنوز نرسیدیم به آخر مجله، 30 ثانیه داریم تا پایان این مجله. یک بار من بگم که شما میتونید با شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در تماس باشید، برای ما هم پیغام بذارید 20402212212 و نظرتون رو درباره این مجله، مطالبی که شنیدید با ما در میون بگذارید. رفته رفته پایان این مجله نزدیک میشیم. دبیر این مجله روزبه بلحری بود، کارگردان فنی علی شیبانی و من هم محمد زرقامی که همراه شما بودم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.